أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در امکان و استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. عرض کردیم قائلین به امتناع ادله‌ای را بر اثبات مدعای خود ذکر کردند. ما تا به حال ادله مرحوم محقق خراسانی، ادله و دلیل میرزای قمی، محقق نائینی رو ذکر کردیم و اشکالاتی که متوجه بود را متعرض شدیم. نظریه دیگری که اصلش رو بیان کردیم لکن بررسیش باقی موند، نظریه محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی هم قائلند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، اصلا عقلا نمیتوان یک لفظ را گفت و از اون دو معنا را اراده کرد. محصل استدلال محقق اصفهانی این بود که حقیقت استعمال عبارت است از ایجاد معنا باللفظ فی الخارج. اصلا استعمال یعنی این که ما به سبب لفظ یه معنایی را در خارج ایجاد کنیم، یه وجودی به معنا بدیم، ولی نه وجود حقیقی بلکه وجود تنزیلی. در توضیح این مطلب ما گفتیم وقتی متکلم لفظی را استعمال میکنه، مثلا میگه رأیتو اسدن، اسد یه لفظه، این لفظ یه وجود حقیقی و خارجی داره. همین صوتی که از دهان متکلم خارج میشه، این خودش، خود این صوت خارج من فم المتکلم، یه وجود حقیقی و خارجی است. این وجود خارجی برای طبیعی لفظ ثابته، اما خود این لفظ در واقع یه وجود تنزیلی برای معنا هم هست، چون اسد حقیقتاً اون حیوان
مفترسه. حقیقت اسد همون وجود خارجی، همون معنای، همون موجودیه که در بیابان و جنگل زندگی میکنه. اما این لفظ ضمن این که خودش یه صوته، یه وجود خارجیه، اما در واقع برای اون معنا هم یه وجود تنزیلی به حساب میاد، یا به تعبیر دیگه یه وجود لفظی. وقتی من میگم اسد، گویا این وجودی است که نازل منزله اون حیوان توی بیابان و جنگله. پس لفظ در واقع دارای دو وجوده، یکی وجود حقیقی و خارجیشه که این حالا همون صوته، همین صدایی که از دهان متکلم خارج میشه، و یه وجود تنزیلی است برای معنا، یه جانشین برای معنا، یه قائم مقام برای معنا. خب من وقتی میخوام درباره اسد حکمی بکنم و قضیه ای رو برای شما نقل کنم، که نمیتونم خود اون اسد رو بردارم بیارم اینجا و معنا و مقصود خودم را به شما تفهیم کنم. یه جانشین براش انتخاب میکنم، یه چیزی را نازل منزله او قرار میدم. اون چیزی که نازل منزله اون میشه چیه؟ لفظه. پس لفظ وجود تنزیلی معناست. وقتی میگیم استعمال عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ فی الخارج، خب معلومه وقتی من اسد رو استعمال میکنم، با اسد که اون حیوان رو خلق نمیکنم، اون حیوان رو ایجاد نمیکنم، با اسد چی رو درست میکنم؟ وقتی میگم رأیت و اسدن، استعمال میکنم لفظ اسد را، یعنی ایجاد میکنم اون معنا را، ولی نه خواه حقیقت اون معنا را، بلکه چیزی که نازل منزله اونه. لذا این لفظ من وجود تنزیلی اون معناست. این اسدی که من میگم وجود به اصطلاح نازل منزله، جانشین، قائم مقام برای اون معناست. خب اگر لفظ در واقع وجود تنزیلی معنا شد، اون وقت نمیتواند یک وجود، یک لفظ، هم وجود تنزیلی بشه برای یک معنا و وجود تنزیلی بشه در همون آن برای معنای دیگر. یک وجود نمیتواند دو وجود باشد. وقتی وجود واحد باشه، ایجاد هم واحده. این یه لفظه، این یه حقیقته. اگر قرار شد این لفظ وجود تنزیلی حیوان مفترس باشه، یعنی ایجاد بکنه معنای حیوان مفترس را. دیگه نمیتونه وجود تنزیلی برای معنای رجل شجاع باشه. وجود واحد ایجاد واحد داره. این یه لفظه، یه لفظ، یه وجود نمیتونه دو تا ایجاد داشته باشه، نمیتونه دو تا وجود تنزیلی بشه. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، چون لازم میاد وجود واحد دو تا ایجاد باشه، وجود واحد دو تا وجود تنزیلی بشه، و این عقلا محاله که یه وجود دو وجود باشه. این بیان محقق اصفهانی است که جلسه گذشته عرض کردیم، بعضی از دوستان حاضر نبودن، دوباره تکرار کرد. خب این آدرسش هم گفتیم، نهایت درایه جلد 1 صفحه 152. اما کلام محقق اصفهانی محل اشکال. خوب دقت کنید، دو تا اشکال به ایشون متوجه هست. اشکال اول در رابطه با اصل این مبناست. اصل این مبنا مشکل داره که لفظ وجود تنزیلی معنا باشه. یا به عبارت دیگر، حقیقت استعمال عبارت از ایجاد المعنا باللفظ فل خارج باشه. اصل این مبنا محل اشکاله. ما سابقا هم گفتیم لفظ علامت معناست، لفظ نشانه است برای معنا، حتی مرآت هم نیست تا طبق نظر محقق خراسانی فانی بشه در معنا. آقای آخوند میگفت لفظ مرآتیت داره برای معنا، آینه معناست. اگر لفظ را آینه معنا دانستیم، معناش اینه که معنا در لفظ، لفظ در معنا فانی میشه. طبق نظر ایشون استعمال عبارت بود از افناء اللفظ فل معنا. ما این رو رد کردیم. این نظر محقق اصفهانی هم قابل قبول نیست که استعمال عبارت از ایجاد المعنا باللفظ فل خارج باشه. لفظ وجود تنزیلی معنا نیست، حقیقت استعمال عبارت است از قرار دادن یک علامت برای معنا، همون علامیت. بنابراین لفظ علامت برای معناست. پس اصل مبنای محقق اصفهانی محل اشکال. این اولین مشکلی است که نسبت به نظریه ایشون به چشم میخوره. اما ثانیاً، بر فرض که لفظ وجود تنزیلی معنا باشه، یعنی ما اصل مبنای محقق اصفهانی رو بپذیریم و استعمال رو عبارت از ایجاد المعنا باللفظ فی الخارج بدانیم. یعنی وقتی داره میگه اسد، با این اسد گویا یه معنا رو داره در خارج ایجاد میکنه، منتها نه حقیقت خارجی معنا را، بلکه چی؟ چیزی که نازل منزله اوست، با لفظ یه وجود تنزیلی درست میشه برای معنا، لفظ میشه وجود تنزیلی معنا. خب اگر این چنین باشه، اون وقت هیچ اشکالی نداره یک وجود دو وجود تنزیلی پیدا کنه. اونی که اشکال دارد در رابطه با وجودات حقیقی است. یعنی قاعده وحدت وجود و ایجاد که محقق اصفهانی به اون استناد کرده، این فقط در وجودات حقیقی پیاده میشه، نه در وجودات اعتباری و تنزیلی. ببینید ایشون میگه وجود و ایجاد یکیست، وجود واحد ایجاد واحد داره. اگر وجود واحد باشه ایجاد هم واحده. یعنی لفظ مثلا یک وجوده، خب یک ایجادم داره. این قانون در موجودات حقیقی ثابته. موجودات حقیقی که میگیم، اعم از موجود خارجی و موجود ذهنی است، فرق نمی کنه، بالاخره موجود حقیقیه. موجود حقیقی اعم از موجود خارجی و موجود ذهنی است. خب اما این قانون در وجودات غیر حقیقیه پیاده نمیشه. یعنی اگر ما گفتیم لفظ وجود تنزیلی معناست، هیچ منعی نداره که یک چیز وجود تنزیلی چند چیز قرار بگیره، چون وجود تنزیلی صرف یک اعتباره. من یه بار این لفظ را نازل منزله مثلا این معنا قرار میدم، همزمان همین لفظ را نازل منزله معنای دوم قرار میدم. یعنی اسد هم میتونه وجود تنزیلی رجل شجاع باشه، هم وجود تنزیلی باشه برای حیوان مفترس. چه استحاله‌ای و چه محالی به دنبال داره؟ اگر این میخواست دو تا وجود حقیقی با این ایجاد بشه، خب مستلزم تکثر در وجود واقعی و حقیقی بود. اما تنزیل در واقع مثل اعتباره، نازل منزله کردن یک نوع اعتباره. خب چه اشکال داره یک لفظ نازل منزله دو معنا قرار بگیره؟ لذا به نظر میرسه دلیل محقق اصفهانی بر امتناع هم تمام نیست. پس تا اینجا همه ادله‌ای که بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر شده مبتلا به اشکال. یعنی تا حالا ثابت نشده که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. ما فعلا به حسب مقام اول داریم میگیم، با قطع نظر از قواعد عربی و به اصطلاح اجازه واضع و امثال اینها، فی نفسه عقلا محالی ازش لازم نمیاد. محقق عراقی برخلاف بزرگان دیگر تفصیلی داده در این مسئله. ایشون در بخشی از موارد در بعضی صور استعمال لفظ در اکثر از معنا را ممتنع دانسته عقلا، اما در یک صورت قائل به جواز شده. پس نظریه محقق عراقی با بقیه بزرگان از جمله مرحوم آخوند یه تفاوتی داره که در مقام اول میگه در یه صورت ما میتونیم قائل به امتناع بشیم، اما در یه صورت عقلا هیچ مشکلی در استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. بیان ایشون مفصله، من خیلی خلاصه فقط برای اینکه با این نظریه آشنا بشید عرض میکنم. طی 3-4 صفحه ایشون مطلب رو بیان کرده. طبیعتاً اصل مطلب ایشون که یه خورده مندمج هست، ما هم حالا یه خورده خلاصه ترش بخوایم بکنیم که مندمج تر میشه. لذا اگر حالا حدود و ثغور مسئله کاملا روشن نشد، خیلی به خودتون به هر حال بدبین نشید و ناامید نشید. برای اطلاع بیشتر میتونید مراجعه کنید به بیان ایشون، تفصیلش رو اونجا نوشتم. من خیلی خلاصه عرض میکنم، ایشون ابتداعا یه توضیحی میده و انواع استقلال در ما نحن فیه را ذکر میکنه. یعنی چی انواع استقلال؟ یعنی میگه این که ما میگیم لفظ استعمال بشه و دو معنا از اون اراده بشود استقلالا، یعنی چه؟ چون ما اصلا گفتیم موضوع بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا چیه؟ موضوع در تنقیح محل بحث گفتیم این که یه لفظ گفته بشه دو معنا استقلالا اراده بشه، نه به صورت مجموعی، نه به صورت انضمامی، نه دو معنا مستقلن و رأسن همزمان با هم با یک استعمال اراده بشه. یعنی بگر ای تو اسدن، از این اسد با یک استعمال همزمان اراده کنه رجل شجاع و حیوان مفترس. نه اینکه بگه رأیت اسدن و اسدن، نه اینکه بگه رأیت اسدن مثلا به صورت مجموعی اینها رو لحاظ بکنه، نه استقلالا هر دو معنا را لحاظ بکنه. ایشون در مورد استقلال 4 احتمال اینجا ذکر میکنه
من فهرستوار این چهار احتمال رو بیان میکنم. احتمال اول این که از این استقلال اراده شده استقلال ذات معنای ملحوظ در ذهن، هیچ وصفی کنارش نیست، یعنی خود اون معنا، ذات معنای حیوان مفترس، خود این معنا با قطع نظر و با به اصطلاح قطع توجه از این که وصف ملحوظ بودن هم مورد توجه قرار گیره. ذات المعنا عرض به حضور شما مستقلن مورد لحاظ قرار میگیره. احتمال دوم این که مراد از استقلال استقلال ذات معنای ملحوظ است به وصف ملحوظیت، این یه چیز اضافه داره، خود اون معنا به وصف ملحوظ بودن. یه وقت میگیم ذات المعنا با قطع نظر از وصف ملحوظ بودن، یه وقت میگیم معنا به وصف ملحوظیه مستقلن اراده بشه. احتمال سوم این که این معنا استقلالن مورد نظر باشه، منتها به حسب قصد تفهیم معنا، این کاری به خودش نداره، اون چه مد نظر است این است که این معنا را به دیگری تفهیم کنه. و احتمال چهارم استقلال معنا به حسب مرحله اراده وجود و حکم، کاری به تفهیم و فهموندن معنا نداره، معنا را مستقلن در نظر میگیره تا یه حکمی بر او بکنه، بگه الاسدو مثلا کذا، معنا را تو ذهن میاره ولی لإرادت الحکم. اینا با هم فرق میکنه. این چهار احتمالی است که در رابطه با استقلال ایشون ذکر می‌کنه. دو احتمال اخیر به نظر محقق عراقی از محل نزاع خارجن، اصلا اینا ربطی به بحث ما ندارن چون اصلا به استعمال مربوط نمیشن. استقلال معنا به حسب اراده تفهیم، استقلال معنا به حسب ارادت الحکم، اینا اصلا مربوط به استعمال نیستن. این که من در ذهن خودم معنا رو بیارم تا میخوام یه حکمی برش بکنم، یه چیزی رو برش حمل کنم، این ربطی به استعمال نداره. دایی استعمال میتونه باشه اما به استعمال ربطی نداره. من تا مادامی که به اصطلاح لفظ رو به کار نبردم که استعمال نیست که. یا احتمال سوم، من وقتی میخوام یه چیزی رو به شما بفهمونم اند ارادت تفهیم
اول تو ذهنم میارم، هنوز به مرحله استعمال ها نرسید. اونجا ممکنه معنا را مستقلا بیارم تو ذهنم، ولی برای چیه؟ فعلا در مقدمات استعمال، هنوز به مرحله استعمال نرسید. پس استقلال طبق احتمال سوم و طبق احتمال چهارم اصلا از محل بحث ما چیه؟
خارج.
چون اینها مربوط به دوائی استعمالن، ارتباطی با خود استعمال نداره. میمونه احتمال اول و احتمال دوم. خوب دقت کنید، در بین احتمال اول و احتمال دوم، احتمال اول و دوم چی بود؟ استقلال ذات المعنا الملحوظ فی الذهن مع قطع النظر عن کونها ملحوظتن. و احتمال دوم چیه؟ استقلال المعنا به وصف کونها ملحوظتن. خب ایشون میگه اگر استقلال به معنای دوم و طبق احتمال دوم باشه، یعنی ما بخوایم معنا را مستقلن به وصف کونها ملحوظتن در نظر بگیریم، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع. یعنی من بخوام بگم اسد ذات معنای حیوان مفترس را به وصف ملحوظیت مستقلن، و همچنین معنای رجل شجاع را به وصف ملحوظیت از این اسد اراده کنم، این عقلا نمیشه، این ممتنعه، چون در واقع مستلزم تعدد نسبت میشه. اینجا در یک کلام گویا چند تا نسبت هست، این امکان نداره، چون در واقع از لفظ واحد دو معنای متباین داره اراده میشه. چرا میگیم متباین؟ برای اینکه اینها هر کدام با وصف ملحوظیت مورد توجه قرار گرفتم. نمیشه از لفظ واحد در آن واحد دو معنای متباین به گونه ای که هر یک متعلق لحاظ مستقل باشند اراده کرد. اما اگر مراد از استقلال، استقلال به معنای اول و طبق احتمال اول باشه، استقلال معنای ملحوظ به ذاته لا به وصف کونهی ملحوظن، اینجا حق با قائل به جواز است عقلا، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه، عقلا هیچ محذوری ها نداره. چرا؟ بله بله، اونی که قائل به جوازه در این، از این چهار احتمالی که گفتیم دو صورت شو که اصلا از محل بحث خارج کرد، و اصلا ارتباطی به بحث استعمال نداره. دو صورت باقی مون، صورت اول که این صورته، ایشون قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معناست، چون میگه عقلا اینجا هیچ محظوری در پی نداره، چون اصل تعلق لحاظ به امور متعدده که اشکال نداره، لحاظ این بشه لحاظ اون بشه ولو متباینم باشن، اما اینجا اصل تعلق لحاظ اگر به وصف ملحوظیت بود این عقلا محال بود، اما ذات المعنا مع قطع نظر ان کونها ملحوظن این اشکالی نداره. این محصل نظر محقق عراقی است. نهایت الافکار جلد 1 صفحه 107 ببخشید 104 الی 107 یا 108، 4-5 صفحه است که حالا میتونید ان شاء الله مراجعه بفرمایید. اما بررسی کلام خوب عنایت بفرمایید، اونچه که ما فعلا در این مقام بگیم که تقریبا دیگه با این بیان نظر قائلین به امتناع مورد بررسی قرار گرفته، خوب عنایت بفرمایید، نظر محقق عراقی تمام نیست. اون صورتی که ایشون قائل به امتناعه، یعنی احتمال دوم از استقلال، تقریبا ما حالا بیانشون رو نگفتیم، اجمالا گفتیم بیان ایشون بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا همون بیان مرحوم آخونده که اجتماع اللحاظین تعلق دو لحاظ نمیدونم ممکن نیست، همون پاسخی که به محقق خراسانی دادیم قبلا مفصل گفتیم، همون پاسخ محقق عراقی هم هست. لذا اون قسمت و اون صورتی که ایشون قائل به امتناع شده به نظر ما مردوده. در همون صورت هم استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست. چرا؟ به همون دلیلی که در پاسخ به محقق خراسانی گفتیم، به اونجا مراجعه بفرمایید، تفصیلا گفتیم. اما اون صورتی را که ایشون فرموده استعمال لفظ در اکثر از معنا جائزه، این راه هم به نظر ما صحیح نیست. یعنی دلیلی که ایشون برای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان کرده، این دلیل هم تمام نیست. ببینید ما هم قائل به امکانیم، ما هم میگیم میشه لفظ را در اکثر از معنا استعمال کرد، اما فرق حرف ما با فرق با حرف محقق عراقی چیه؟ ایشون فقط در بعضی صور میگه استعمال جائزه، ما میگیم این استعمال این در، یعنی تا اینجا ها، حالا باید بعدن ببینیم ادله دیگه، ما میگیم نه استعمال با این بیاناتی و ادله ای که بر امتناع اقامه شد عقلا ممتنع نیست. در اون بخشی هم که ایشون قائل به جواز شده، در اون بخش هم ما به نظرمون اگرچه اصل ادعای ایشون درسته، اما بیانشون و دلیلشون بر امتناع تمام نیست. چرا؟ چون ممکن نیست ملحوظ به ماه و ملحوظ متعدد باشه اما لحاظ واحد باشه. آخه ایشون داره یه جوری تصویر میکنه به لحاظ واحد لفظ رو کسی بگه لحاظ و تصور واحد دو چیز را لحاظ بکنه و هر کدامم به وصف کونهی ملحوظن. نمیشه ملحوظ به ما و ملحوظ متعدد باشه ولی لحاظ واحد باشه، چون لحاظ یک چیز یعنی چی؟ وقتی ما میگیم یک چیز رو لحاظ میکنیم یعنی چی؟ ها؟ یعنی تصورش. لحاظ یک شی یعنی وجود اون شی در ذهن، یعنی تصور اون در ذهن. پس اگه فرض کنیم دو چیز در ذهن موجوده، دو تا ملحوظ داریم ما، دیگه نمیشه لحاظ واحد باشه. این همون مشکلی رو که به اصطلاح مرحوم آخوند گفته و خود ایشون در صورت اول گفته اینجا هم پیش میاد. فتحصل مما ذکرنا کله، که نظریه محقق عراقی مبنی بر تفصیل بین این دو صورت جایز نیست. این که ایشون در یه صورت میگن استعمال عقلا ممتنع، در یه صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ممتنع نمیدونن، این بیان هم تمام نیست. حالا یه جنبندی داره اساس بحث که فردا میگیم و انشاءالله وارد مقام دوم میشیم. الحمدلله رب العالمین.